اگر باشد که کس را توان آن هست که مرا از آن باز دارد. آران که راستی گفتار محمد بر همگان آشکار است.
حمزه از پس گفتن این سخن صدا فراز ساخت.
اینک نیز جمله آگاه باشید که من تا امروز نیز اگر کیش او نگزیده بودم، امروز برگزیدم و آنچه او گوید من نیز همان گویم.
پس با صدای رسا که در حرم پیچید افزود:
رباهی می دهم که پروردگاری جز آفریدگار یگانه نیست و محمد فرستاده اوست. رباهی می دهم که پروردگاری جز آفریدگار یگانه نیست و محمد فرستاده اوست. رباهی می دهم که پروردگاری جز آفریدگار یگانه نیست و محمد فرستاده اوست.
عمار به دیدار یکی باریک نور که از روزن در آغل به درون میتابید سر از زمین برگرفت. درد در جمله تنش دوید، گویی پیکر او در هاونی سنگین نهاده و سخت کوفته بودندش. زخمهای تنش نیز اینک یک یک به زغزغ در آمده بودند. با تپش هر باری نبض دردی کشنده در وجودش سر فراز می ساخت. پس در فاصله میان زدن هر دو نبض درد اندکی فرو می کشید تا با زده شدن نبض دیگر با شدتی افزون خود بنماید. عمار اندیشید که باز او در برابر پدرش که اینک 70 سال از زندگانیش سپری گشته بود و مادرش که او نیز پیرزنی رنجور بود و عمری نزدیک 60 داشت بسی جوانتر است و تاب و تحمل درد و سختیش نیز بیشتر است، هرچند که او خود نیز عمری اندک نداشت. خروسی از دور دست خواند. با شنیدن صدای او یاسر در جا غلتی زد و ناله ای کرد. از پس ساعت‌های بسیار که اندر آن زندان بویناک سرای بوجهل با بیداری و دردی سنگین سپری ساخته بود، تازه خوابی کوتاه به سراغش آمده بود که این صدا بیدارش ساخت.
دوستان، با آرزوی اینکه خداوند همه کسانی رو که استحقاقش رو دارن به راه راست هدایت کنه و از جهل و گمراهی نجات بده، همگیتون رو به خدای قادر متعال می سپاریم. سعادتمند باشید.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخشای متنوع برنامه ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90. رادیو ایران همیشه نزدیکتر از آنچه فکر می‌کنی.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
یک حکایت،
یک مثل،
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما شنوندگان سخنسنج و ادب دوست.
روزتان خوش و روزگار به کامتان باد.
امیدواریم تندرست و شادمان در جاده خوشبختی گام بردارید و شاد و پیروز به سرای بهروزی و شادکامی برسید.
با این آرزو برنامه امروز را با شعری از شاعر معاصر مصطفی قمشه‌ای آغاز می‌کنیم. گر بگویم که مرا با تو نظر نیست که هست، یا از این راز تو را نیز خبر نیست که هست، ور بگویم که به دل صبر و قرار است که نیست، یا به جان ذاتش عشق تو شرر نیست که هست. تو مپندار که در عشق ز پروانه و شمع بی خبرتر ز خود و سوخته تر نیست که هست. در فراق تو مرا شب همه شب تا به سحر ناله و آه و فغان دیده تر نیست که هست. گوهر اشک و رخ زرد مرا بین و مگوی که مرا گنج زر و بحر گوهر نیست که هست.
هنوز اسب را نخریده آخورش را می‌بندند. بله، این هم یکی از مثل‌های پارسی است و معمولاً در وقتی به کار می‌رود که بخواهند بگویند که کسی کار مهمی را انجام نداده، در پی انجام دادن کاری فرعی است. و اکنون داستان این مثل. گویند در روزگاران گذشته مردی با همسرش در شهری زندگی می‌کرد. مرد خری داشت و با آن روزها به بازار می رفت و بارکشی می کرد و از این راه پولی به دست می آورد و روزگار می گذراند. مرد همیشه آرزو می کرد که کاش اسبی داشت و با آن می توانست کارهای مهمی انجام دهد و پول فراوانی به دست آورد و ثروتمند شود. او چنان در اندیشه اسب بود که بارها خواب آن را می دید و صد البته هنگام اندیشه و خیال پردازی به نظرش می آمد که سوار اسب شده و مانند مردان افسانه‌ای در ابرها پرواز می کند. گاهی هم در عالم خیال می دید که در مسابقه اسب سواری که با اسبهای سلطنتی برگزار می شد او نیز شرکت کرده و اسبش به جایگاه نخست رسیده و جایزه بزرگی به دست آورده و جزء نزدیکان شاه و درباریان شده و بدین سان خیال پردازی پشت خیال پردازی کار مرد بود. و اما روزی مرد خیال پرداز با خود گفت بهتر است این بار پولهایم را جمع کنم و برای سال آینده اسبی بخرم تا آرزویش از دلم بیرون رود. آنگاه اندیشه‌ای کرد و به این نتیجه رسید که چه خوب است نخست آخوری بسازد تا وقتی که اسب را خرید خیالش آسوده باشد. با این اندیشه مرد از جا برخاست و بیل و کلنگی برداشت و به گوشه ی حیاط خانه‌اش رفت و سرگرم ساختن آخور شد. البته پیش از آن از حیاط مقداری خاک کند و با آن خشت و گل درست کرد و به کار مشغول شد. مرد با شادمانی کار می کرد و عرق می ریخت و زیر لب آوازی زمزمه می کرد که زنش از بیرون رسید. زن با دیدن شوهر که در حال گلکاری بود شگفت زده شد و علت ساختن آخور را پرسید. مرد داستان خریدن اسب و آماده کردن آخور را برای زن باز گفت. زن که چنین شنید شاد شد و گفت به راستی که مرد دوراندیش و دانایی هستی. کار خوب یعنی همین که تو میکنی، خدا قوتت دهد. زن این را گفت و خواست وارد اتاق شود. ولی به یک بار چیزی به یادش آمد و رو به شوهر گفت راستی یادت باشد هرگاه اسب خریدی نخست بدهی من سوار شوم و به خانه مادرم بروم. مرد که با خانواده همسرش میانه خوشی نداشت برای اینکه بهانه بیاورد گفت نمی شود. زن با شگفتی پرسید برای چه؟ مرد گفت تو هیکلت درشت است و وزنت سنگین و اسبی که من می خواهم بخرم نوزین است و بنابراین اگر تو سوارش شوی، بیچاره خسته می شود و از حال می رود. و البته منظور از نوزین، کره اسبی است که تازه برای سواری زینش کرده باشند. زن که منظور شوهر را فهمیده بود، لج کرد و گفت: گمان کردی من با این بهانه تو کوتاه می آیم؟ نه، محال است که من از خواستم چشم پوشی کنم. بنابراین بایستی اسب را بدهیم من سوار شوم و به خانه مادرم بروم. مرد دوباره همان سخن را به زن گفت و از ناتوانی اسب سخن به میان آورد و زن نیز باز حرف خودش را زد. بدین سان کار به بگو مگو، درگیری و زد و خورد کشید و در این میان زن نگونبخت کتک سیری نوش جان کرد. از سر و صدا و داد و بیداد مرد و جیغ و داد زن همسایه ها جمع شدند و زن و مرد را از هم جدا کردند و به درگیری پایان دادند. سپس از علت درگیری آن دو پرسیدند. زن گریان و نالان داستان را باز گفت. همسایه ها که آن سخنان را شنیدند قاه قاه خندیدند و با کنایه گفتند: هنوز از نخریده آخرش را می بندند. شایان گفتن است که در بعضی از روایت ها به جای اسب خر و یابو هم گفته شده، ولی داستان همیان ها تقریبا مشابه هم است.
بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. آن آری، بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار. پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. گویند در روزگاران گذشته روزی مردی که حوصله‌اش از تنهایی سر رفته بود، تصمیم گرفت به خانه یکی از دوستانش برود و ساعتی با او به گفتگو بنشیند و شاد باشد. پس لباس برتن کرد و از خانه بیرون رفت و در خیابانها به راه افتاد. چند خیابان و کوچه را که پشت سر نهاد و به خانه آن دوست رسید، بر در خانه ایستاد و کوبه در را به صدا درآورد. صاحب خانه که سرگرم کاری بود و حوصله دیدن هیچ کس را نداشت، چیزی نگفت. ناچار مهمان شروع به سر و صدا کرد و فریاد برآورد: آهای فلانی، در خانه ای؟ صاحب خانه که دید اگر بخواهد چیزی نگوید مرد محله را روی سرش می‌گذارد، در پاسخ او که برای چند بار گفت در خانه ای، فریاد برآورد که نه. مهمان گفت: عجب، پس اگر نیستی چرا صدایت می آید؟ میزبان که مردی شوخ طبع بود دست بر دهان نهاد و گفت: هان، دیگر صدا نمی کنم. Thank you. بله دوستان گرامی، اگر کسی کاری انجام دهد یا چیزی بگوید که سبب باز شدن مشتش بشود، آنگاه این مثل یعنی هان و دیگر صدا نمی کنم یا هان دیگر آواز نمی کنم حکایت حال او می شود.
حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
بازم همان حکایت همیشگی، ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر بدرود.
شاید که بیش از این نپسندی به کار عشق آزار این رهیده سردر کمند را سینه من تا بگو خورشید آرزوی منی، گرمتر به تا گرمتر به تا گرمتر به تا
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان،
همه فصل تو بادا و نوبهاران. سبزی، سپیدی، سرخ‌گونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم. پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. اینجا اکنون میخوام فایده ای رو بگم که امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه خودشون مطرح میفرمایند و اون فایده چهارم هست. فایده چهارم مضمون و عبارتش اینه که وجود امام عصر علیه السلام منشأ خیر و برکت هست. یکی دیگر از متن‌هایی که ما رو یاری میکنه در تبیین این موضوع زیارت جامعه کبیره هست. در یکی از کاملترین متن‌های امام شناسان زیارت جامعه کبیره که از ناحیه وجود مقدس امام هادی علیه السلام به ما ارث رسیده، در باب منشأ خیر و برکت با فرازهای بسیار بلندی روبرو میشیم که گام‌های فهم ما رو در مسیر بندگی خالصانه و عالمانه خداوند در رحمان راسختر میکنه، چرا که جامع جمیع نتایج باورداشت مهدویت با تکیه بر بعضی از تعابیری که امام علیه السلام به کار میبرن در یک جا آمده و در این زیارت امام شناسانه است که میخوانیم آنها برگزیده او. داریم در مورد کی صحبت میکنیم؟ اطرت پیامبر، جانشینان پیامبر. این که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن بی درک مقام علی علیه السلام، بی درک ولایت امیرالمؤمنین، درک اسلام ناقصه. و ما میدونیم وقتی کلمه ناقص رو میاریم بسیار باید دلنگران باشیم، چون ممکنه واقعا اینطوره که از ما پذیرفته نشه. وقتی مفهوم کامل داریم، انسان باید با مفهوم کامل مثل همه اعمالی که داریم، شما نگاه بکنید حتی نماز که واجب الهیه، مثلا یکی از رکناش آدم ترک کنه، خب طبیعی است واجبی که قائم شده به ارکان خودش، اگر ارکانو سهل بگیریم یا ترکش بکنیم، طبیعتاً چه سهوی باشه، چه عمدی باشه، چه از هر نوع دیگری از اقتضاء عمل برای ترک یک رکن، وقت اون نمازه اشکال داره، اون واجبه دوچار اشکال میشه. اطاعت از خداوند ذیل تفکر اسلامی با دین اسلام، طبیعتاً قرآن و اطرت رو با هم میخواد براتون میخونم. آنها برگزیده او، سپاه و حزب او، گنجینه‌های دانش او، راه او و نور او می باشند. خداوند آنها را برای خلافتش در روی زمین و یاورانی برای دینش و مفسران وحی و اساس و پایه‌های توحیدش و گواهان به خلقش و نشانه‌هایی برای بندگانش قرار داده است. هر کس از راه آنها روی گردان شود از دین خدا خارج شده و هر کس که با آنها همراه باشد به حق و سعادت میرسد. اینجا اکنون یکدیگر رو میخوانیم به خواندنی که در او تفکر باشه، در او دعوت به این مسئله باشه که فکر کنیم به تاریخ اسلام، فکر کنیم به قدیر خم، که به واقع این همه پیامبر زحمت کشیدن که ما از کنار واقعی قدیر خم به آسانی یک اشاره بگذاریم، یعنی بگیم خب یه واقعه تاریخی بود، مگر سایر واقعه های تاریخی رو از کنارش گذشتیم؟ این همه شأن نزول آیاتی که برای وقایع نازل شد، آیه نازل بشه، رفتار پیامبر سامان پیدا بکنه و بعد مردمی که در اونجا هستن درک و دریافتشون قشنگ در تاریخ گواهی میده که پیام رو خوب دریافت کردن و متوجه پیام شدن. ولذا باید خیلی خیلی دقت بکنیم و در میراث قرآن و اطرت تفکر بیشتر بکنیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام رو یاد میکنیم در حالی که برای ما درباره بحث امام شناسی میفرمایند فایده امام غایب و بررسی او و نقش او رو همواره مرور کردن این هست که وجود امام عصر علیه السلام منشأ خیر و برکت هست. انشاءالله اگر توفیق باشه در نوبتهای بعدی بهار را میمانی به فایده پنجم از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام اشاره خواهیم کرد.
شمس قدیم بستان اشتا ز شمس قدیم بستان اشتا
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و شنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا.
بوی گل می شففد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا. سلام. حالا که از آسمان بشارت باران رسیده، این لحظه ها رو قدر بدونیم. قدر بدونیم و باور کنیم که سحر دعوتنامه خداست برای چشما و دلای بیدار. سحر چشم روشنی خداست برای عاشقای جمال یار. سحر دست نوازش خداست بر قلب های بهوش و گوش‌های خبردار. سحر وقت دیدار و تماشاست، وقت از نیاز گفتن با خدای بی‌نیاز، وقت راز گفتن و راز شنیدن، وقت لطف دیدن و احسان چشیدن. یاقوت لحظه‌های سحر خیلی پربهاست. سحر زیباترین شروع برای یک روز زیباست.
بازا دلم بیقرار تو
میخواهم به جایی بگریزم ولی دلم با پاهایم همراهی نمی کنم راهی نمی کنم
بیچاره دل بیچاره دل که قاعت عشقش به باد دار
جا بودم این عشق چرا چتر بر سر گرفتم چرا ریشه های آتشناک احساس خود را به باران نگفتم چرا آسمان را ننوشیدم و تشنه ماندم ببخشای عشق ببخشای بر من اگر اردوان را نفهمیده چیدم اگر روی لبخند یک بوته آتش گشودم اگر سنگ را دیدم اما در آین احساس و آواز گنجشک نفسهای سبزینه را حس نکردم اگر ماشه را دیدم اما هراس نگاه نفسگیر آهو به چشمم نیامد ببخشای بر من که هرگز ندیدم نگاه نسیمی مرا بشکفاند و شعر شگرف شهابی به اوجم کشاند و هرگز نرفتم که خود را به دریا بگویم و از باور ریشه مهربانی برویم
ای سایه سب کن که برای کام دل
امروز پنجشنبه 13 آذر ماه 1404 هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 5:29 دقیقه خواهد بود. در لحظه های ناب نیایش برای ما هم دعا کنید.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری عطر خدا و نور او تا آسمان ها
خدایا به هم زبان و بیانی بده که در گفتن از تو به لکنت نیفته. ذهنی بده که در وقت یاد کردن از تو و نعمتات دچار فراموشی نشه. دلی بده که در وقت توجه به تو دچار غفلت نشه. خدایا به من فهم شناخت خودت و لذت ایمان و اخلاص رو بچشون. به من درک تفاوت بین کیفیت صفات تو و بندگان تو بده. به من بفهمون که خدا بودن چجوریه و بنده بودن چطور. خدایا اجازه بده که هر روز همین ساعت در مقابلت بایستم و به قصد قربت تو به درگاهت دست دعا بردارم.
زهی چشمی که میبینه میشه لغای تو منور کرد چشم منور کرد چشم اگر کشته شوی در عشق که صد جان میدهد جانا زبهر بهای تو که صد جان میدهد جانا
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست. مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا. و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسبتر از کلام حق میشه پیدا کرد؟ به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم با
یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدن، آماده نشدن.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، حمید وحیدی هستم در برنامه بشارت باران خدمت شما. امروز آیات 5 تا 12 سوره مبارکه عنکبوت 29 سوره قرآن رو با هم یک مروری میکنیم. خداوند در ابتدا از مؤمنین یاد میکنه، کسانی که امید لقاء و دیدار خدا رو دارند. میفرماید من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. کسانی که امید به لقاء خدا دارند و ایمان به روز رستاخیز، اینها اجل الهی و تقدیر الهی تعیین شده براشون و حتما دیدار الهی نصیب اونها میشه و خداوند سمیع و علیم از خدا شنواست و آگاه هست نسبت به فکر شما، ذکر شما، کار شما و رفتار شما. هیچ وقت فکر نکنیم خدا ما رو فراموش کرده. این جمله رو هیچگاه بر زبان نیاریم. همیشه خدا مراقب ما هست. ما چقدر به خدا توجه داریم و از غفلت بیرون میایم. بعد خدا من میفهمد کسانی که در راه خدا سعی و تلاش میکنند، اینها به سود خودشون دارن کار میکنند. خدا که نیازی نداره، خدا غنیه، خدا بی نیازه. فکر نکنیم ما کاری رو برای خدا انجام میدیم. من جاهده فانما یجاهد لنفسه. هر کار خوبی که میکنی داری برای خودت انجام میدی. ان الله لغنی عن العالمین. خدا از همه بی نیازه و به هیچ بشری، به هیچ کسی نیاز و احتیاجی نداره. همه به او نیازمند هستن، او نیازمند کسی نیست. و کسانی که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن، یک بشارت خیلی خوبی در این آیه 7 برای اونها هست. لنکفرن عنهم سیئاتهم. حتما قطعا ما قلم عفو بر اعمال بد اونها میکشیم. نه تنها بدیهای اونها رو پاک میکنیم، بدیهایی که در گذشته انجام دادن، بلکه برای کارهایی که الان انجام میدن بهترین مزد و پاداش رو نصیبشون میکنیم. بعد توصیه به خوشرفتاری با والدین بیان میشه در آیه شماره 8. خداوند توصیه میکنه. دیدید ما میگیم که فلانی وصیت کردن که این کار رو بکنید. اینجا وصیت خدا رو میخواییم ببینیم چی بوده. وصیت خدا اینه که انسان به پدر و مادرش بهترین رفتار رو داشته باشه، برای اونها بهترین و بالاترین احترام ها رو قائل باشه. ما ایرانی ها این افتخار رو داشتیم که در طول تاریخ همیشه والدین جایگاه خوبی داشتن و فرزندان احترام خاصی برای بزرگترهاشون داشتن. البته در نوع بشریت چنین چیزی بوده، اما واقعا ما در فرهنگمون این رو به صورت خیلی نمادین و جدی داریم. البته یه نکته‌ای هم اینجا بیان میشه که اگر پدر و مادر انسان از انسان خواستن که عمل ناشایستی انجام بده، فرد از دین روی گردان بشه. به عنوان مثال پدر و مادری کافر بودن، مشرک بودن و فرزند خودشون رو به شرک دعوت بکنن، گفته میشه که در این مسئله اطاعت اونها رو نکنید و توجه داشته باشید که رجوعتون به سوی خداست و فرمان الهی مقدم بر فرمان پدر و مادر هست. در آیه بعدی خداوند باز اشاره میکنه که کسانی که ایمان و عمل صالح میکنن حتما و یقینا اینها در زمره صالحان وارد بهشت الهی میشن. در آیه 10 توصیفی از منافقین یا کسانی که ایمان ضعیفی دارن، در ایمان ناتوان هستن، توصیفی از اونها شده که ما مراقب باشیم ایمان ما اینگونه نباشه. خدا هم میفهمد که بعضی از مردم هستن که با زبان خودشون میگن که ایمان به خدا آوردن و خودشون رو در زمره مؤمنین قرار میدن، اما وقتی که یک سختی هایی در راه دین خدا از طرف مخالفین براشون ایجاد میشه و زندگی براشون سخت میشه، فتنه ای از دشمنان ایجاد میشه، این فتنه رو عذاب خدا میدونن و فکر میکنم که خداوند در تقدیر اونها قرار داده که چنین سختی هایی برای اونها ایجاد بشه. نمیدونن که این سختی ها از جانب کافرین، منافقین، دشمنان حق و حقیقت و ظالمین اتفاق افتاده و اینها میگن اگر خدا ما رو یاری بکنه و خدا ما رو پیروز بکنه، ما همراه شما هستیم، اون موقع ما جزو مؤمنین هستیم، یعنی در سختی ها در کنار مؤمنین نیستن و همیشه میخوان که یک فضای آرامی باشه فضای مؤمنین تا اینها در کنار مؤمنین باشن. خداوند میفهمد که من به آنچه که در سینه های همه هست اطلاع دارم، میدونم اینها ایمانشون ضعیفه و اعتقاد صحیح و درستی ندارن. اون کسی که ایمان واقعی و ریشه‌ای داشته باشه هم در خوشی‌ها شکرگزار خداست، هم در بلاها و سختی‌ها و جنگ‌ها و درگیری‌هایی که بر علیه مؤمنین از طرف دشمنان پیش میاد اون صبر و بردباری خودش رو داره. در آیه 11 خداوند می‌فرماید که به بهترین وجه ما مؤمنان و منافقان رو میشناسیم و اینها رو از هم تفکیک میکنیم. ما میدونیم مؤمنین واقعی کیا هستن و منافقین کیا هستن، اینها رو میشناسیم و برای ما کاملا مشخصه. حالا منافقین میخوان خودشون رو با دسیسه و نیرنگ هی در صف مؤمنین قرار بدن، اما خداوند این اطلاع و این احاطه رو بر اینها داره و این صف رو نمیگذاره که از بین بره و این مانعی که بین مؤمنین و منافقین هست و خداوند حافظ مؤمنین خواهد بود. بعد از این دو آیه که راجب منافقین بود، توصیفی از کافران داده میشه. خداوند میفرماید که کافرین به مؤمنین میگن اگر شما بیایید در راه ما که ما کفر ورزیدیم، حالا اونا که نمیگن ما کافریم، میگن راه ما رو بیایید پیروی بکنید، ما عذاب گناه شما رو به گردن میگیریم. دیدید بعضیا میگن تو این کارو بکن، اگر عذابی داشت به گردن من روز قیامت جوابشو میدم، به عهده میگیرم این عذاب رو. بعد خداوند میفرماید که و ما هم به حاملین من خطاياهم من شيء، کسی نمیتونه خطای دیگری رو به عهده بگیره. در اون آیه معروف دیگه که ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، کسی گناه دیگری رو نمیتونه تحمل بکنه. ما اگر بتونیم همین خطاهایی که خودمون در عمرمون داشتیم اینها رو از پسش بر بیاییم، توبه بکنیم، اصلاحش بکنیم، خیلی هنر کردیم. حالا خطاهای دیگران رو هم بتونیم حمل بکنیم. و ما هم حاملین من خطاياهم من شيء، کسی حمل کننده خطاهای دیگران نخواهد بود. و اونها دروغگویانی هستند که خب این صحبت رو از روی دروغ بیان میکنن. شنیدیم توضیحات آیات 5-12 از سوره مبارکه عنکبوت رو، میشنویم این آیات رو با صوت زیبای استاد علل بنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. لنكفرن عنهم سيئاتهم
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران. مؤذن استاد سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله وان علي بن ابي طالب واولاده المعصومين حجج الله عليهم صلوات الله اشهد ان عليا ولي الله صلوات الله وسلامه
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
على قيد العمل حي على قيد العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله وأسأله التوبة استغفر الله من جميع ما كره الله
نماز صبح به امامت حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی
الله اکبر
نیت الله اکبر
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر
الله
أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر بحول الله
أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله أكبر لا إله إلا الله
محمد وآل محمد وعجل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاجل الاكرم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم
الله اكبر سبحان الله
العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله اكبر
سبحان الله سبحان ربي الاعلى وبحمده
الله اكبر الله اكبر يا ولي العافية
الاعلى وبحمده يا من له الدنيا والآخرة ارحم من ليس له الدنيا والآخرة
الله أكبر الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
بسم الله الرحمن الرحيم أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيك محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
شما شنونده بشارت باران هستید. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با بخش داستانی مثنوی معنوی با صدای مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله که اوقاتتون پر برکت باشه. دوستان، رسیدیم به بیت 800 از دفتر سوم مثنوی. اگر خاطرتون باشه راجع به امتحان شدن و امتحان کردن منافقین توسط افرادی که اولیای خدا هستند یا این راه حقیقت رو رفتند حتمیه و همین امتحان کردن میتونه نشون بده که آیا این افراد راستگوند یا نه. مثال کوزه رو زد، گفتش وقتی کوزه رو شما برمیدارید برای اینکه متوجه بشید آیا این شکسته است یا نه، ضربه ای بهش میزنید، اون صدایی که میاد با شما حرف میزنه که آیا این کوزه سالمی هست یا نه. بعد مولانا گفتش حالا که از امتحان حرف زدم بذارید از هاروت و ماروت یاد کنیم، و گفتش اگرچه قبلا راجع به هاروت و ماروت صحبت کردم، منتها داستان هاروت و ماروت میتونه درسای بسیاری داشته باشه. من یه گوشه ای از اون رو گفته بودم، بذارید یک بخش دیگه ای از این داستان رو و یک درس دیگه ای از این داستان رو بهتون بگم. گوش کن هاروت را ماروت را، ای غلام و چاکران ماروت را. میگه قصه هاروت و ماروت رو گوش کنید، ای که ما غلام و چاکر روی ماه تو هستیم. حالا خطابش کی بوده، حسام الدین بوده یا اینکه مخاطبینشه نمیدونم. به هر حال میگه بذارید قصه هاروت و ماروت رو بگم. مست بودن از تماشای اله و از عجایب های استدراج شاه. میگه این دو نفر یعنی هاروت و ماروت از اون امتحان ها و کیفرهای الهی مست و مدهوش بودند. این چنین مستی است ز استدراج حق، تا چه مستی ها کند معراج حق. میگه حالا که اینجوری اینها از کیفرهای الهی به این صورت مست و مدهوش بودند، پس حالا بیایید قیاس کنید که بندگانی که به معراج حق میرند، به وصال حضرت حق میرسند، چگونه مست و مدهوش خواهند شد. دانه دامش چنین مستی نمود، خانه انعامش چه ها داند گشود. باز در ادامه بیت قبل، وقتی که این دانه قهر و کیفرش، استدراج یعنی کیفر کردن دیگه، به تدریج به بلا گرفتار کردن دیگه، میگه وقتی دانه قهر و کیفرش اینطور مست میکنه هاروت و ماروت رو، ببین سفره انعامش، احسانش، اون چه کار خواهد کرد. مست بودند و رهیده از کمند، های و هوی عاشقانه می زدند. این دو نفر یعنی هاروت و ماروت در عالم ملکوت خلاصه خیلی راحت بودند، سرمست بودند، برای خودشون بودند و از این کمند هوا و هوسی که ما درش گرفتاریم اینا آزاد بودند. خلاصه این مستی و مدهوشی حال و هوای مستانه ای هم بهشون داده بود دیگه. حالا میگه یک کمین و امتحان در راه بود، سرسرش چون کاه که را می رو بود. میگه تو این حالت که اینها سرخوش بودند، در کمینگاه امتحانی در راه بود که اون توند باد این امتحان کوه‌ها رو مثل کاه بلند میکنه. اینقدر امتحان‌ها عجیبه، اینقدر امتحان‌ها سخته. امتحان میکردشان زیر و زبر، کی بود سرمست راز اینها خبر. میگه این امتحان‌های خداوند در کمینگاه قضا و مشیت الهی زیر و زبر میکنه، و کسایی که سرمست و مغرورند و حواسشون جمع نیست، کی ممکنه که از این امتحان‌ها آگاه باشند؟ اکثرمون چشمامون بسته است دیگه، فکر میکنیم همینی که هست و همینجور داریم پیش میریم. حواسمون نیست امتحانها در کمین نشستند و این امتحانها میتونند خیلی سخت باشند. حواسمون جمع باشه، مؤمن حواسش به یک جمع باشه 24 ساعته. خندق و میدان به پیش او یکی است، چاه و خندق پیش او خوش مسلکی است. کسی که سرمست باشه، حواسش نباشه، میگه گودال بزرگ و راه صاف در نظرش یکیه. مست دیگه متوجه نیست. خیلی از ما مست غروریم، کبریم، فکر میکنیم خیلی چیزها رو به دست آوردیم و میتونیم به دست بیاریم. در مقابل همچه افرادی چاه و خندق و راه و راه صاف و بیرا همش یکیه، همش به نظر مطلوب میاد. حالا مثال قشنگی میزنه. آن بز کوهی بر آن کوه بلند، بردود از بحر خردی بیگزند. میگه بزهای کوهی رو دیدید؟ واقعا هم عجیبند. یعنی یکی از نشانه های خیلی جالب خداوند همین بزهای کوهی هستند، با اون سومشون تو اون ارتفاع و در اون شیب عجیب. اینها مثل یک صخره نورد، خیلی بهتر از یک صخره نورد، اینا میپرند. مثال میزنه، میگه این بز کوهی خوراکی میبینه پایین کوه، چابک سعی میکنه بیاد پایین که اون خوراک رو بخوره، اون علف رو بخوره. تا علف چیند ببیند ناگهان بازی دیگر ز حکم آسمان. این بز کوهی همین هاروت و ماروتند، همین ماییم که کبر و غرور گرفته، که سرمست خودمونیم، که حواسمون نیست از امتحانا. این بز کوهی رو به این صورت